شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، ما امروز در خدمت آقای علی شاهنده، حقوقدان، قاضی، عضو کانون وکلا در آغاز انقلاب و دستندرکار قانون اساسی که ناخوشایند رژیم حاکم بود و از مبارزان دیرپای راه استقلال و آزادی و عدالت و مردم سالاری هستند می باشیم. جناب آقای شاهنده، سلام عرض می کنم و با سپاس از حضور مجددتون در این برنامه.
سلام و درود به شما و شنوندگان عزیز، و امیدوارم که صحبت من مفید باشه، به مورد استفاده قرار بگیره.
خیلی سپاسگزارم و من مطمئنم که حتما صحبت‌های شما مفید هست و مورد قبول واقع میشه، اون هم به علت اینکه در گفتگوهای و همینطور با صحبت‌هایی که با شما داشتیم، از پاسخ‌هایی که از هموطنان و شنوندگان عزیز داشتیم فکر میکنم این کمال میسر بود. جناب شاهنده، اونطور که مطلعید این روزها مصادف است با 53 سال روز کودتای ننگین 28 مرداد. میخواستم ازتون سوال کنم که معبد بفرمید که چرا این کودتا شد؟
عرض کنم که این کودتا با در این قرن اخیر تو کودتا در ایران داشتیم که به وسیله استعمار طراحی شده و اجرا شده. یکی کودتای انگلیسی دست بریگاد قزاق برای برانداختن مشروطیت، و دومی هم باز در چنین مقطعی، یعنی در یکی دیگر از مقاطع نهضت ملی برای در حقیقت استقرار مشروطیت، دنباله مشروطیت، اون چیزی که اونا شکستش داده بودن، سرکوبش کرده بودن، یک جهش دیگری بود از نهضت ملی در طریق به اصطلاح ادامه دادن مشروطیتی که قطع شده بود.
بله،
این بار نهضت ملی به رهبری شخصی که در طول تاریخ زندگی خودش اعتماد ملت ایران رو جلب کرده بود به دلیل درستی، صداقت، یک رنگی و یک رویی. خب میدونیم که رهبری یک جنبش هیچ وقت فرمایشی یا دستوری نیست. این رهبری خود به خود باید به وجود بیاد و برای به وجود آمدنش نیاز به زمان داره و استقامت فردی در تیگه این مسیر و نشون دادن خودش که میتونه مورد اعتماد مردم باشه و به مردم خدمت کنه. مصدق چنین چهره ای بود، چهره ای که در تمام مدت زندگیش همیشه یک راه رفته بود، یک رو بود، در جهت منافع مردم حرف زده بود و هرگز گذشت نکرده بود در مقابل اصول و پرنسیپ هایی که بهش معتقد بود. به همین دلیل به سرعت پشتیبانی مردم رو جلب کرد برای مبارزه علیه استبداد و استعمار.
بله،
و البته میدونید که دکتر مصدق ابتدا هدفش رو به اصطلاح اصرار به شاه مملکت برای اینکه به رأی مردم احترام بذاره به کار برد.
بله،
و رفتند در چند نفر از فکران خودش رفتن و در دربار متحسن شدند، رفتن به شاه اصرار کنند که از انگلستان از یه دولت خارجی اطاعت نکن، نترس، آزادی مردم بده و تکیه مردم بکن و به مردم اعتماد داشته باش. و فکرشون این بود که اگر انتخابات آزاد باشه، نمایندگان مردم که رفتن در مجلس، اون نمایندگان خود به خود مانع دخالت استعمار در سرزمین ایران و در میان ملت ایران خواهند بود. اما متاسفانه شاه مملکت ترسوتر و بی‌پرنسیپ‌تر از اون بود که به یه همچین ندایی بتونه گوش بده و تأثیر بر اثر بده. به همین دلیل گوش بر فینا نداد، این توصیه را قبول نکرد. از اونجا بود که دکتر مصدق و یارانش که البته رهبری واقعی به مصدق بود، به این نتیجه رسیدن که از اون طرف راه نیست. پس باید اون قدرت استعماری رو کوبید، تا اون هست این مشکل وجود خواهد داشت. پس باید برن مستقیم اونو بزنن. قدرت استعماری انگلستان بود و این قدرت استعماری به وسیله شرکت نفت اعمال میشد، شرکت نفتی که مثل یک دولت در داخل ایران بود، در دولت ایران بود و اختیارات وسیعی داشت. مأمورینش به عنوان حتی مأمور سازمانی اطلاعاتی و جاسوسیشون هم به عنوان کارمندان شرکت آزادانه می‌رفتن می‌آمدن و در تمام ایران هم حرکت می‌کردن، به اضافه پولی که از غارت نفت مملکت موقع دست می‌آوردن می‌تونستن مقدارش هزینه کنن و افرادی رو بخرن.
بله.
به همین دلیل در تعیین دولت‌ها دخالت می‌کردند، در تعیین استانداران و وزرا در همه را دخالت می‌کردند و عملاً نیروی استعماری رو در ایران برتر قرار می‌دادند و سوء استفاده می‌کردند. بنابراین هدف این شد که ریشه زده بشه، این قدرت استعماری خوبی بشه. پس بعد چی؟ بعد شرکت نفت قدرت چه از دست می‌داد، امکانات چه از دست می‌داد. به همین دلیل تصمیم ملی کردن شرکت نفت گرفتن. این شرکت نفتی که هم ثروت من به کشور رو غارت میکرد و هم آزادی رو از ملت ایران میگرفت به وسیله ایادی خودش از جمله شاه مملکت.
بله.
و خب چنان که میدانیم ملت ایران به همون دلیل که از کردن اعتمادی که به مصدق داشتن پشتش ایستادن و مجلس با این که دست نشونده بود مزالک در یه انتخابات بعدی مصدق و چند تن از یارانش در تهران البته تونستن فقط به مجلس راه پیدا بکنن، تونستن انتخابات تهران رو تا حدی آزاد کنن و شرکت کردن و انتخاب شدن و در مجلس موفق شدن که اولا با دادن هر نوع امتیازی به خارجی ها مانع بشن و بعد هم نفت جنوب رو، نفت شرکت نفت رو در مقابل خودشون به زانو در بیارن و شرکت نفت رو ملی کنن. خب اونم در جریانش هستیم که چه مبارزاتی شد برای این کار، چه حرفا، چه گرفتاری ها، ولی پشتیبانی ملت و سرسختی مصدق در حفظ منافع ملت و اجرای برنامه های ضد استعمار و ضد استبدادی خودش موفق شد. حتی ملیشتن سنت نفت به تصویب مجلس ایران رسید و به صورت قانون در آمد و سپس خلعیت از شرکت نفت، از شرکت قاصد و متجاوز شرکت نفت خلعیت شد. منافع نفت به ملت ایران باز میگشت و قدرت ملی به ملت باز میگشت و خود ملت تصمیم گیرنده سرنوشت خودش میشد. خب طبیعی بود که دولت استعمار انگلستان زیر بار این کار نمیتونست بره، برای منافعش در خطر بود. مضافم به این که آنچنان این غارت نفت در سرنوشت انگلستان مؤثر بود که حتی مقدار زیادی از سهام شرکت نفت رو دولت انگلستان خریده بود و دولت انگلستان مستقیما ذی نفت در غارت نفت بود.
بله.
و همین دلیل عملا مصدق خودش در مقابل دولت انگلستان دید. ولی خب به هر حال نفت ملی شد، قطع ید انگلستان هم، قطع شرکت نفت هم شد و تموم شد. اونا شروع کردن به انواع تقلب ها سعی کنن که این کار نشه، ولی موفق نشدند. و حالا این یه جریاناتی داشت، یک پروسه‌ای داشت که من وارد این بحث نمیتونم و نمیخوام بشم. البته نوشته شده به طور کامل، اینا نوشته شده در تمام این مراحل چگونه گذشت و حتی توطئه های دولت انگلستان در مراجع جهانی، کشوندن ایران به مراجع جهانی هم کاری به نفعشون نشد و مصدق با هوشیاری کامل تمام توطئه های اینا رو خونسا کرد. به همین دلیل ما تصمیم به کودتا گرفتن. البته اتفاقات هم افتاد، حکومت امریکا دست راستی ها افتاد همچنین در انگلستان و اینا مشترکن تصمیم گرفتن که کودتا کنن و حکومت مصدق رو ساقط کنن و بالاخره هم موفق شدن که این کودتا رو انجام برسونن متاسفانه و به کمک شاه مملکت. البته ما اینجا نباید فراموش کنیم که سازمان های سیاسی ما هم اون روشنبینی و اون عرض کنم که
بینش و
بهره‌گیری از فرصت رو به کار نبستن و کجدوی و کجبینی و مقداری دنبال روی نتونستن در مرحله حساس خودتا به کمک مصدق و کمک ملت ایران بیان، حتی در برابرش خارشکنی های بسیار سخت و تأسف انگیزی کردن که من رو بارتون بحث دیگه نمیخوام بشم. به این شکل خودتا موفق شد متاسفانه و ما افتادیم در چاله‌ای که هنوز از اون رنج بریم. یعنی الان حکومت کنونی، حکومت سیاه‌دار کنونی دقیقا محصول حکومت استبدادی آقای محمد رضا پهلویه
و بازمانده کودتا. شاهنده پس به این ترتیب اگه بخوام جمع‌بندی کنیم این است که چون با انواع حیل نتونستن دیگه مقابل مصدق بیستن، به ناچار تصمیم به کودتا گرفتن و این هم ممکن نبود و میسر نبود مگر اینکه با جز تکیه بر عناصر مزدور و عوامل داخلی.
بله، قدرت مصدق در همین بود که تمام توتای اینا رو همه رو خونسا میکرد و از لحاظ سیاسی اینا از هر طرف زده نتونستن موفق شن. ولی در مسئله کودتا که کودتا نظامی، اما به چه شکل؟ با حمایت شاه مملکت. یعنی همه عناصر خودفروخته و در رأسشون شاه مملکت، چیزی که انتظار نباید میرفت که شاه مملکت علیه ملت خودش و علیه دولت خودش قیام بکنه و با خارجی‌ها دست به یکی کنه برای اینکه دولت قانونی و ملی ملت خودش رو ثابت
کنه. جناب شاهنده، این بعد از موارد تاریخی باشه، به ویژه اینکه فکر میکنم که در تاریخ ما هم کم نظیر و بی نظیر است که پادشاهی بر علیه نخست وزیر و ملت خودش با دو دولت استثمار کننده و استعمارگر هم عهدش و هم پیمان بشه که کودتایی بکنن بر علیه ملت.
بله، حالا اکثر فرماندهان نظامی تو که اشاره میبینیم کودتا میکنن برای اینکه رئیس جمهور بشن، علی رئیس جمهور، یا علیه شاه کودتا میکنن که شاه هم نمیگرد بشن. ولی شاه هم نمیگرد کودتا بکنن برای اینکه نخست وزیر هم بشه، این دیگه از عجایب روزگار.
بله
بله، از بختی ملت ایران.
بختی ماست. جناب شاهنده، بخواستم محبت کنید این سوال منم پاسخ بدید که خیلی هم معتقدن اگر آقای دکتر مصدق کمی نرمش نشون میداد و با پیشنهادهایی که از طریق از طرق مختلف به ایشون در اون زمان میشد میگم مثل پیشنهاد بانک جهانی رو میپذیرفت، کودتا به وقوع نمی‌پیوست و ما هم در یکی از کشورهای الان خوب و آرام و در کمال رفاه بودیم. بخواستم نظرتون رو راجع به این موضوع سوال کنم.
من معتقدم که مصدق نرمش نشون داد، نرمش بسیار زیادی هم نشون داد. اولین نرمش همین بود که همه مسئله بذاره با شاه صحبت بکنه، به در میون بذاره با شاه که به رأی مردم رو آزاد بذاره. این دیگه یه حد اقل چیزی که یه فرد یک کشور از پادشاه مملکتش میتونه بخواد. اصلا مورد تقاضاش باشه تو جامعه که اون رأی بده و با رأی او رأیش در سرنوشتش تأثیر داشته باشه. این دیگه حد اقل چیز دیگه که نخواست بود. این جز نرمش چیه؟ مگه اصلاحی رو دست گرفته بود؟ یکی دوم این که هرکس دست کار چیز مسلحانه نزد، شاید حتی یه مقدار ایراد هم بهش گرفته میشه که چرا یک حزب حزب تشکیل نداد و چرا یک نیروی مسلحی در کنار خودش تشکیل نداد، ولی مصدق این کارو نکرد.
بله
این هم نرمش همین. نرمش دیگه این بود آقا ما نفت اونو میخوایم ملی کنیم، این که حقمونه. بعد گفت که تمام کارمندان انگلیسی میتونن سر کارشون بمونن.
بله
اونا رو خواستن. بعد گفت آقا من غرامت میدم، بازم داشته برخورد اونا غرامت میخواستن برای تمام، گفتن که حالا اصولا سعی میکردن مصدق رو بردارن برگردن سر قدرتشون، ولی اونا میگفتن که بایستی خسارت عدم و نفع به ما بدید، یعنی همون کاری که ما سوزایی که میبردیم باید جبران کنیم.
بعد
این قرار این بود که باید هر چی در میبردیم به تقدیمشون میکردیم.
همون شرکت نه میمون دیگه.
بله همین چه ملی کردنی بود. و بعد حتی باز هم گفتن بریم به دادگاه لاهه، گفت باشه میدیم برای خسارت، گفت فقط شما تعیین کنید چقدر میخوایی. من با طلب بریم دادگاه لاهه بگید شما به ما طلبکار بشینیم بعدم به دکار باید ندارم شما چی میخوایید، ولی این کارم اگه رسان نکرد. بنابراین نرمش ها رو مصدق به خرج داد. چه نرمشی به خرج و مگر این که بگوزیم آقا نرمش به خرج اگر اونجور میخواست نرمش به خرج بده، خب باید از ملی کردن صرف نظرم کرد. چه رفتن باید ملی کردن نفت؟ خب بیدن قارت میکردن بیوردن یه تکه گوشتی هم دیگه زد جلوی ما.
بله
نخیر، به نظر من نرمش نیجود. اما داستان بانک جهانی یه دوچار یک اشتباهی بسیاری میشن. بانک جهانی اولا دلایل خافی است که بانک جهانی با توطئه دولت انگلستان پیشنهادش رو داده مصدق.
بله
این به خصوص تو کتاب های گوناگون نوشته شده و من مشهورش در کتاب آقای مصطفی علم خوندم، به نظر من همه مستند همه نشون میده که دولت انگلستان این با توطئه بود. چرا؟ برای اینکه انگلستان خود یه جوری مجدداً خودش وارد کار بکنه.
کاملا
بانک جهانی پیشنهاد کرد که اداره کنه برای مدت موقت نفت رو و یه پولی هم بابت خسارت کنار بذاره، خسارت احتمالی بذاره کنار تا بعد حساب بارستگی بشه با نفت جریان بیفته. مصدق پذیرفت، یعنی بازم یه نرمش.
بله
بعد بانک جهانی روی همون بند و بست خاص خودش و همون قصد اولیه که داشت که مجدداً یه جوری وسیله پیدا کنه که شرکت نفت بتونه بیاد مجدداً تو نفت توی کار نفت ایران، گفت که بله ولی من بایستی به نمایندگی که از شما و شرکت نفت اداره نفت رو بوده بگیرم. که مصدق گفت اگر ما اون رو بپذیریم که بیاد به عنوان نمایندگی شما بده و شما نمایندگی دو نفر ما باشید در اداره نفت، یعنی که او هم در این اداره نفت مجدداً وارد شده. این از نظر حقوقی توجه نمی کنم دوستان ما که ملی کرده نفت. من اصلا بعد وارد بحث نمیشم که این درست بود یا نه، فرض میکنیم اصلا غیر عادلانه فرض. خب به هر حال ملت ایران به وسیله نمایندگان مجلس تصمیم گرفته بود که نفت رو ملی کنه. خب حالا بیاد با قبول مجدد شرکت نفت توی همچین بهانه نقشه که بانک جهانی کشیده بیاد مجدداً به عنوان صاحب حق، چون وقتی می آمد بانک به نمایندگی هر دو عمل می کرد، یعنی از طرف به نمایندگان به صاحبان حق آمده دیگه، بله؟ بنابراین شرکت نفت باز میشه صاحب حق،
بله.
و دولت ایران چگونه میتونست هم چیزی مهر قبول بزنه؟ این یعنی پایمال کردن قانون ملی شدن. دولت مصدق دولت قانونی بود، دولت زور نبود که خودش اشغال بکنه. دولت مصدق نمیتونست به چنین چیزی تمکین بکنه. اگه میکرد قانون رو زیر پاش گذاشته بود و مصدق چنین کسی نبود.
بله،
قبول این پایمال کردن قانونی بود که مجلس تصویب کرده بود، بنابراین نمیتونست بپذیره. به همین توضیحات هم در تو مجلس آمد داد مصدق، گفت که آقا بنده قبول کردم ولی اینا چنین پیشنهادی کردن برای میگم نمیشه، و واقعا نمیشد، اصلا نمیشد. صحبت اینیست که کاش میکرد میکرد نمیکرد بهتر بود بدتر بود، نمیشد آقا. خلاف قانونی بود که مجلس تصویب کرده بود و تو مصدق دولتش داده قانونی بود، در نمیتونست. یا و البته حال کسان رو بسه میگن یک کاری باید میکرد که بلخواه یه جو با شکلن کنار نومد. آقا چی کار میکرد؟ بکید چی کار میکرد؟ همینجوری گفتن که آقا باید یک کاری میکرد، این درست نیست، این عادلانه نیست، منصفانه نیست اینجور. بلکه خب آقا بعد شما چند تا کار به نظر میسه یکیشو بکید که بعد این کاری میکرد، همینجوری بگیم باید یک کاری میکرد. یعنی این یک اعتراض نامسئولانه است و به شدت غیر منصفانه. باید هیچ رایی نبوده چه کار میتونست بکنه. اونا میخواستن که بیان پاشونو بذارن مجردن اینجا و تو شرکت نفت و مصدق هم نمیتونست بپذیره. حالا اینو بازم مصدق دولت قانونی بود، اگر مجلس تصویب میکرد تشخیص میداد که راه های دیگری بره، خب میتونست تو مجلس سر بکنه تصویب بکنه، بعد مصدق هم دستور این کار رو بکنه. مصدق یا میکرد یا نمیکرد یا استعفا میداد. بنابراین این طرز اعتراض، حتی این اعتراض به این شکل اصلا واردی و منصفانه نیست و مصدق هم نمیتونست کاری بکنه، اگر هم میخواست نمیتونست، در حال که میدونیم اصلا کار غیر منصفانه و غیر عادلانه بود. مسئله اساس مسئله ملی کردن نفت مملکت به قطع دست استعمار بود، چجور برگردی سر جاش؟
بله، به نظر میاد که از نظر حقوقی همونطور که فرمودید، این پذیرفتن پیشنهاد بانک جهانی یعنی که یک شریک دیگر هم
یعنی اون رو قبولش کنم مجددن به این کم زورتون
این ماجرا. و این که پیشنهاد دیگه دوستان اینه که در مقابل تمام ناشده ها که چرا قبول نکرد، به نظرم میگفتن آقا نفت ملی نمی کن نکن بذار و همون روال قدیم
پیش نهاد درست این میشه.
بله، مفهوم این دوست.
بله، البته اگر حالا مسئله اینجاست که بسیار دوستان و این توضیح میگن که آقا باید یک راه حلی پیدا میکرد، یه جوری کنار میامد و بعد دنبالش هم متاسفانه میگن که خب حالا اگه این کاری کرده بود، اگه کنار اومده بود کودتا نمیشد، استبداد محمد رضا خان به اون شکل در نمی اومد، ما گرفتار نمیدونم حکومت مذهبی آخوند ملایی نمی شدیم، همه اینا. یعنی بار تمام مصیبت ها، تمام بدبختی ها، تمام اون چه دستون شاه بزدل خائن کشیدیم و از حکومت سیاه کنونی می کشیم، بار همه اینا رو دوشیم. پیرمرد می زنم، پیرمرد عزیزی که از بیرون همه ما رفت و یادش همیشه با ملت ایران خواهد بوده. خوشبختانه ملت ایران ملت حق‌شناسیه، میبینیم که تمام امکاناتشون رو شاه و قلم به مزدا و دهان به مزداشون تلاش کردن برای اینکه چهره مصدق رو مخدوش کنن، ولی هر روز چهره اون درخشانتر شد و چهره خود اونا خرابتر شد. و هنوز تو ایران میبینیم که وقتی یه تظاهراتی میشه عکس های مصدق رو دستشون میگیرن
درود به شما. بله. و همینطور چقدر این آقایون هزینه کردن و چقدر تبلیغ منفی کردن، همین آقایون در دنباله اونان، یعنی هم پیمانان تاریخی کودتا، چقدر همگام درست مثل این که فقط لباساشون عوض شد در مورد خط ملی و اندیشه تفکر راه و مصدق، همچنان یکسان اومدن جلو، همون راه رو ادامه دادن و با همون مسیر هم دارن میان جلو، که اصلا مصدق میخواست اینجا رو به خارجی تو، حتی تو کتاب های درسی بله متاسفانه همه چیز رو صحنه رو برگردوندن. همونطور که فرمودید روز به روز چهره مصدق تابناکتر و شفافتر از زیر این ابرهای سیاه تزویر میاد بیرون. خب جناب جان خیلی سپاسگزارم از وقتی که به ما دادید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و بعد این قولم از شما بگیریم که در گفتگوی دیگر به لوایح قانونی اصلاحاتی که آقای دکتر مصدق انجام دادن با توجه به اون تخصص شما یه گفتگویی با هم داشته باشیم.
با کمال میل.
خیلی ممنون، باز هم ازتون تشکر میکنم، تا گفتگوی دیگر، خدا نگهدار.
من متشکرم محبتتون، تا گفتگوی دیگر،
خداحافظ. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای علی شاهنده، حقوقدان، قاضی و عضو کانون وکلا در آغاز انقلاب، درباره چرا کودتا شد و اینکه آیا دکتر مصدق با پذیرش پیشنهادها مانع از کودتا میشد یا خیر توجه میفرمودید، صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی میکنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.